خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین میگوید کشورش خواهان رابطه‌ای طبیعی با قدرت‌های غربی است. روزنامه حریت از موافقت آمریکا و ترکیه با آموزش نظامی نیروهای ارتش آزاد سوریه خبر داد. و مقام‌های عراق میگویند نیروهای دولتی محاصره پالایشگاه بیجی را شکستند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم با اعلام ساعت 10:40 بامداد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با تلویزیون ARD آلمان میگوید که کشورش میخواهد با قدرت‌های غربی اعم از آمریکا و اروپا رابطه‌ای طبیعی و معمول داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین در این گفتگو میگوید که قطعاً روسیه میخواهد بحران اوکراین خاتمه یابد و همچنین این کشور رابطه‌ای طبیعی و بی‌تنش با قدرت‌های غربی داشته باشد. رئیس جمهوری روسیه تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور را مضر برای اقتصاد جهان و روابط میان این کشور و اتحادیه اروپا خواند. آقای پوتین در جواب این سوال که آیا روسیه خیال دارد 3 میلیارد دلار طلبش از اوکراین را زود هنگام دریافت کند یا خیر، میگوید که روسیه چنین تصمیمی ندارد و نمیخواهد وضعیت اوکراین را از آنچه هست بدتر کند. روسیه دسامبر سال گذشته 3 میلیارد دلار وام به شکل خرید اوراق قرضه اروپا در اختیار اوکراین گذاشته بود. روزنامه حریت چاپ ترکیه به نقل از یک مقام آگاه این کشور که نامی از وی برده نشده از موافقت ایالات متحده و ترکیه با آموزش نظامی 2000 تن از معترضان میانه روی سوری برای مبارزه با داعش در خاک ترکیه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در خبر روزنامه حریت آمده است این افراد که همگی از اعضای ارتش آزاد سوریه اند توسط نیروهای نظامی آمریکایی و ترک در یک پایگاه نظامی در 150 کیلومتری آنکارا آموزش می‌بینند. جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز شنبه در سفر به بغداد گفت وضعیت جنگ با داعش در حال چرخش به زیان این گروه است. جنرال دمپسی افزود با این حال نابودی این گروه احتمالاً چند سال طول خواهد کشید. جنرال دمپسی روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. از سوی دیگر فرماندار استان صلاح الدین عراق میگوید نیروهای دولتی توانستند با عقب راندن افراد داعش تا ورودی پالایشگاه بیجی پیشروی کنند و محاصره آن را بشکنند. پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق در 200 کیلومتری شمال بغداد از چند ماه پیش در محاصره داعش یا حکومت اسلامی است. رسانه‌های ایران روز شنبه از آغاز بهره برداری از بزرگترین معدن و کارخانه تولید شمش طلای ایران در زرشوران در 35 کیلومتری شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی خبر دادند. به گزارش شبکه خبر با افتتاح این معدن که بزرگترین معدن طلای خاورمیانه توصیف شده، ظرفیت تولید طلای ایران که اکنون 3 تن است به بیش از 60 تن در سال میرسد. ده ها هزار نفر در تفلیس پایتخت گرجستان روز شنبه در اعتراض به مداخله روسیه در اوکراین و حمایت این کشور از جدایی طلبان در ابخاز و اوسیتیای جنوبی تظاهر کردند. معترضان به دعوت حزب جنبش متحد ملی به رهبری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق این کشور راهپیمایی کردند. آقای ساکاشویلی سیاست ولادیمیر پوتین را تهدیدی برای امنیت و استقلال گرجستان خواند. و نجف دریابندری مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران به بخش عمومی منتقل شد. علی دهباشی نویسنده و مدیر مسئول مجله بخارا به خبرگزاری ایسنا گفته است که حال عمومی آقای دریابندری خیلی بهتر شده و او از صبح شنبه به بخش عمومی منتقل شده است. اما هنگام آن رسیده که در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده ببینیم در روزنامه‌های بامداد امروز ایران چه مطالبی انعکاس یافته.
روزنامه آفتابی از امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با این سوال که آیا حسن روحانی قافیه رو باخته است و نوشته که دو معاون وزارت علوم، آقای جعفر میلی منفرد معاون آموزشی و آقای سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت امنا و هیئت‌های ممیزی مرکزی وزارت علوم، روز گذشته از سمت‌های خودشون استعفا دادن. این روزنامه اشاره کرده که تا چند روز دیگر قرار است که جلسه رأی اعتماد برای چهارمین وزیر پیشنهادی علوم فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برگزار بشه و ارتباط داده روزنامه آفتابی از این استعفاها رو با این جلسه رأی اعتماد و به طور ضمنی اشاره کرده که گویا معامله میان مقام‌های دولتی با اصولگرایان مجلس در جریان هست در پشت صحنه تا وزارت علوم رو از چهره‌های اصلاح طلب خالی کنند. روزنامه آفتابی از احتمال داده که آقای روحانی در حال تسلیم شدن در برابر اصولگرایان هست.
توافق 50 میلیارد دلاری ایران و چین عنوان گزارشی است در روزنامه خراسان. جزئیات این توافق چی است آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه خراسان امروز گزارش داده که قائم مقام وزیر نیرو روز گذشته اعلام کرده که توافق بزرگ اقتصادی و صنعتی میان ایران و چین به امضا رسیده. اونطوری که آقای اسماعیل محصولی به روزنامه خراسان گفته، این قرارداد در حوزه‌های نفت، برق، پتروشیمی و همچنین سدسازی امضا شده میان ایران و چین و سقفش 50 میلیارد دلار هست. بخشی از این بودجه به نوشته روزنامه خراسان 22 میلیارد پول نفتی هست که بلوکه شده و حالا قرار است که چینی ها این پول رو پس ندن، به جای اون با افزایش سرمایه در ایران فعالیت های صنعتی و اقتصادی انجام بدن.
روزنامه های شرق و اعتماد گزارش هایی درباره واکنش ها به مرگ مرتضی پاشایی خواننده موسیقی پاپ منتشر کردن. آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، امروز دو روزنامه شرق و اعتماد گزارش هایی منتشر کردن درباره واکنش های اجتماعی گسترده به مرگ مرتضی پاشایی خواننده جوان موسیقی پاپ که در 30 سالگی صبح جمعه در بیمارستانی در تهران بر اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. روزنامه شرق اشاره کرده که بسیاری از جامعه شناسان در ارزیابی و تحلیل واکنش هایی که در این خصوص انجام شده از سوی مردم موندن، به این دلیل که در شهرهای مختلف مردم به خیابان ها آمدند، شمع روشن کردند، همخوانی کردند ترانه های ایشون رو. از جمله روزنامه شرق اشاره کرده که در مشهد که حتی کنسرت هم به سختی در این استان و در این شهر برگزار میشه، تجمعی چند هزار نفره از حامیان آقای پاشایی تشکیل شده. روزنامه اعتماد هم گزارشی در همین زمینه منتشر کرده، نظر چند جامعه شناس رو منعکس کرده. از جمله آقای سعید محیط‌فر به روزنامه اعتماد گفته که نسل متولدین دهه 60 که آقای پاشایی هم از اون جمله بود، به گروه‌های مرجع سیاسی باور ندارن، به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی روی آوردن و به همین دلیل بخشی از این واکنش‌ها باید با این نگاه ارزیابی بشه. و البته ایشون گفته که مبارزه آقای پاشایی با بیماری سرطان که اکنون بیماری فراگیر در ایران به حساب میاد، نقش پررنگی در این واکنش ها داشته.
خبر دیگه آقای رفیع‌زاده درباره یک وکیل 32 میلیارد تومانی برای یک نهاد دولتی هست که روزنامه ایران جزئیاتش را منتشر کرده.
بله، روزنامه ایران امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و خانم فرناز قلعه‌دار گزارش نویس این روزنامه با اشاره به اینکه چندی پیش مقام‌های قوه قضاییه اعلام کردند که یک وکیل 32 میلیارد تومان از یک نهاد دولتی دریافت کرده بازداشت شده، حالا ایشون رفته به سراغ برخی از چهره‌های سرشناس کانون وکلای ایران و از اونها درباره این وکیل پرسیده. آقای علی نجفی توانا و آقای بهمن کشاورز، دو شخصی که در کانون وکلا فعالیت می‌کنند، تأکید کردند که این وکیل جوان زیر 30 سال کسی است که جزء مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و از هیچ یک از کانون‌های وکلای ایران مجوز وکالت نداشته و البته بر اساس رانت‌های سیاسی تونسته که چنین مبلغی رو دریافت کنه. در این حال این دو وکیل تأکید کردند که این عمل خلاف نیست، به دلیل اینکه حجم قرارداد این وکیل خیلی بالا بوده با اون نهاد دولتی و حدود 900 میلیارد تومان قرار بوده که درخواست‌های اون مؤسسه رو پیگیری کنه.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با میرعلی حسینی روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی می‌گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
ببینن و داشتن زنا رو می‌زدن.
قوانین تبعیض پلیس،
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه‌ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
وبسایت رسمی حکومت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای از مذاکره و رسیدن به توافقی دو جانبه میان نکیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و عادل عبدالمهدی وزیر نفت دولت عراق خبر داد. بر اساس این توافق دولت بغداد متحد شد 500 میلیون دلار به حکومت اقلیم کردستان بپردازد و حکومت اقلیم هم تعهد داد روزانه 150 هزار بشکه نفت خام در اختیار دولت بغداد قرار دهد. همچنین قرار است نخست وزیر اقلیم کردستان برای حل باقی اختلافها به بغداد سفر کند. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی در کردستان عراق، ابتدا از او پرسیده است که دولت بغداد بابت چه چیزی 500 میلیون دلار در اختیار حکومت اقلیم کردستان قرار داده است. همن سیدی:
این توافق یه توافق مقدماتی و توافق موقته، چون حجم پولی که باید به کردستان ارسال بشه باید بسیار بیشتر از این باشه. طبق قانون اساسی عراق 17% بودجه عراق به کردستان اختصاص می‌یابه که در 6-7 ماه گذشته مرتب به وقفه مواجه شده و این مبلغ باید حدود 8 میلیارد تا 10 میلیارد دلار باشه. پس میتونیم بگیم که این مبلغ برای جبران بخش کمی از این پولایی که از طرف بغداد ارسال نشده بود به کردستان.
یکی دیگه از توافق‌های بین اقلیم کردستان عراق و دولت بغداد اینه که اقلیم کردستان عراق روزانه 150 هزار بشکه نفت خام در اختیار دولت بغداد بگذاره که این میزان نفت از طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه ارسال میشه. تحلیل شما از چنین توافقی چی آقای سیدی؟
این حجم 150 هزار هم نشون میده که این میتونه یک توافق موقت و مقدماتی باشه، چون برنامه‌هایی که کردها برای صادرات نفت دارن اگر قرار باشه این صادرات تنها از طریق دولت مرکزی باشه بسیار بیشتر از اینه. در حال حاضر که بیش از 200 هزار بشکه رو تولید میکنن، ولی قرار بود تا پایان امسال به 1 میلیون، تا پایان سال 2016 به 2 میلیون بشکه در روز و حتی تا پایان سال 2018 پتانسیل داشتن که به صادر کردن 3 میلیون بشکه در روز بپردازن. پس نتیجه میگیریم که این حجم 150 هزار هم میتونه یک حجم موقت یا یک حجم مقدماتی باشه.
در بیانیه که وبسایت رسمی اقلیم کردستان عراق منتشر کرده نوشته که قرار نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم در سفری به بغداد درباره باقی اختلافهایی که معطل موندن و اختلافهای کهنه‌ای که وجود داشته بین اقلیم و همینطور دولت بغداد صحبت کنه و در مورد اونها هم مذاکره کنه. باقی این اختلافها چه چیزهایی هست؟
اختلافات بین اربیل و بغداد بسیار زیاده که دو موردش همینی که در مورد پول ارسالی از بغداد و نفت صادرات از کردستان که عرض کردم فعلا مقدماتی است و باید برای دراز مدت در حجم واقعی خودش به توافق برسن. همچنین در مورد استان کرکوک با هم اختلاف دارند، باید تکلیف کرکوک رو روشن کنند. همچنین نیاز به هماهنگی‌هایی دارند، چون همزمان هر دو تا با هم دارند با نیروی داعش می‌جنگند و نیاز دارند به اینکه ناهماهنگی‌هایی که در حال حاضر هست رفع کنند.
آقای سعدی، آیا این دو توافقی که در حال حاضر صورت گرفته بین اقلیم و دولت بغداد در مورد هم 500 میلیون دلار که بخشی از بودجه میتونه احتمالاً باشه و ماجرای نفت، آیا این به این معناست که حکومت اقلیم کردستان از موضوع استقلال که چند وقت پیش مطرح کرد دست کشیده و تصمیم گرفته با دولت بغداد همراه و همگام باشه یا خیر؟
نه، کردها هم اون زمان و هم الان هر دو تا گزینه رو داشتند و هنوز هم دارن رو این کار میکنن، هرچند بعد اعلانی و رسمیشو کمرنگ کردن، ولی عملا اتفاقا تحولات چند ماه گذشته قدرت اونا رو بالاتر برده. الان رسما دولت مرکزی مدیریت و اختیار کامل کردها بر نفت کردستان رو پذیرفته. حالا به جای صدور به ترکیه قراره که به بغداد صادر بشه یا به دولت مرکزی صادر بشه. در مورد ارتباط با قدرت‌های خارجی و قدرت‌های جهانی، کشورهای اروپایی، کردها دیگه الان در این چند ماه استقلالی رسیدن، خودشون مستقیما سیاست خارجی رو تعقیب میکنن و حتی کمک میگیرن از نیروهای خارجی. همچنین تحولاتی که در کردستان سوریه صورت گرفت و نقشی که مقاومت کوبانی داشت در بالا بردن وزن و اعتبار کردها و مثلا بخش پایانی این مقاومت که با همراهی پیشمگاه‌های کردستان عراق همراه بود کلن دست بالا رو به کردها داده و اونا عملا جهت تحولات دو سه ماه گذشته میشه گفت بدون اینکه بُعد تبلیغاتی و اعلانی داشته باشه اونا رو از موقعیت استقلال نزدیک کرده. حالا شاید بخوان که این موقعیت برتر رو حفظ کنن همزمان روابطشون رو با دولت مرکزی هم حفظ کنند.